برای این تقریبا هر سوالی شما داشته باشید میتونن جواب بدن. اتفاقا همین خیلی جالبه که همین الان ما یه برنامه‌ای داشتیم با تأخیر توی دانشکده شب یلدا رو اجرا می‌کردیم. من یه غزلی از حافظ خوندم و باورتون نمیشه تفسیرش رو از هوش مصنوعی پرسیدن. یعنی شما هر کسب و کاری در نظر بگیرید که شاید اصلا به ذهن افرادم خطور نکنه که چه کاربردی میتونه داشته باشه، از سوالی که ازش بپرسید میتونید پاسخش رو متناسب با نیازتون بهره برداری کنید. بنابراین مشاغلی که مخاطب دارن، ابزار گفتگو با مخاطب میتونه از این هوش مصنوعی استفاده کنه. کسب و کارهایی که محصول تولید میکنن در تولید محصولشون میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن، کیفیت محصول، کمیتش، همه چیز رو کمک میکنه. و به همین ترتیب موارد دیگه‌ای که شما فکرش رو بکنید، اگر به اصطلاح از هوش مصنوعی سوالی بپرسید حتما تو اون زمینه راهنمایی رو خواهد داشت.
واقعا هوش مصنوعی یه ابزار قدرتمندیه که اون در واقع توانمندی لازم رو برای تأثیرگذاری روی نحوه عمل کرده کسب و کارها داشته و فرصتهای جدیدی رو برای رشد و بهبود کسب و کارها فراهم کرده. حالا اگر بخوایم به طور ویژه بریم سراغ کسب و کارها، به ما بگید که هوش مصنوعی در کسب و کارهای امروزی چه تأثیری گذاشته توی مثلا بازاریابی و فروش، تو خدمات مشتری، توی توسعه و بهبود محصول و نظیر اون.
دقیقا همه سطوحی که فرمودید میتونن تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار بگیرن و ارتقای کیفیت و ارتقای نتیجه داشته باشن. از بازاریابی بفرمایید که شما فرمودید تا پاسخگویی به خدمات مشتریان، قاعدتا ابزارهای هوش مصنوعی میتونن به بهترین نحو به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشتری باشن، رضایت مشتری جلب کنن. میدونید که ابزارهای هوش مصنوعی این قابلیت رو دارن که سابقه مشتری رو بعد از چند تا پرسش پاسخ به راحتی استخراج میکنن و کاملا پاسخهای شخصی سازی شده در اختیار مشتری قرار میدن، بدون خستگی، بدون عصبانیت. و از اون طرف هم برای خود کسب و کار، حتی مثلا کسب و کاری که شاید عرض کردم در نگاه اول به ذهن نرسه، مثلا یه تعمیرکار خدمات خودرویی میتونه به راحتی با استفاده از ابزار هوش مصنوعی با سرعت حتی تصویر اون قطعه معیوب رو بده به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی براش توضیح بده که قطعه چی هست، چه نقشی داره و حتی تعمیر و جایگزین شدن قطعه هم براشون توضیح بده.
و این که حتی چه فروشگاه های این قطعات رو دارن؟
بله همینطوره، دقیقا. حتی مثالی که عرض کردم باز بر اساس نیاز یکی از مجموعه خودروسازی بود که ببینید قطعه ممکن تو انبار نباشه، نزدیکترین انبار کجا هست و چقدر طول میکشه و چجوری امکان داره سرویس خدمات در اختیار قرار بگیره. بنابراین مشتری احتمالا نیاز نیست منتظر بمونه، زمانی که اون قطعه در اختیار قرار میگیره به مشتری اطلاع رسانی میشه و با کمترین اتلاف وقت این اتفاق میفته.
آقای دکتر مزینی، یکی از شنوندگان عزیزمون نظرشون رو گفته بودن و اظهار کرده بودن که هوش مصنوعی در واقع آینده کسب و کارها رو در دست خودش گرفته و اگر کسب و کارها دیر به جنبن از قافله تجارت و رقابت عقب میمونن. خب استفاده از این هوش مصنوعی هم در واقع اون ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. به نظر شما همه کسب و کارها میتونن از هوش مصنوعی بهره مند بشن یا نه فقط برای برخی از صنایع این هوش مصنوعی مفیده؟
باز آمارای جهانی نشون میده که تقریبا تمام کسب و کارها مشمول این تغییرات خواهند شد، یعنی همه میتونن استفاده کنن و همه باید استفاده کنن، این تردیدی نیست. شاید به ندرت یه کسب و کاری مثلا توی خدمات معمول روزانه روزمره بشه اسپورت که کمتر تحت تاثیر قرار بگیره، ولی واقعا اینجوریه که تمام خدمات که شما در نظر بگیرید از خدمات در واقع عمومی تا تولید و غیره تحت تاثیر قرار میگیره و باید در آینده نزدیک همه استفاده کنن. به قول یکی از دوستان میفرمودن که مشاغل، یعنی این نگرانی هست که خب مشاغل جایگزین خواهند شد با هوش مصنوعی، کمتر مشاغل با هوش مصنوعی به صورت کامل جایگزین میشن. اما این نکته خیلی مهمه که افرادی که هوش مصنوعی بلد نیستن قطعا جایگزین خواهند شد توسط افرادی که با هوش مصنوعی همون کار رو انجام میدن.
الان چه چالش هایی وجود داره در پیاده سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها و سازمان ها؟
خب اولین نکته دسترسیه که هنوز در اختیار همه نیست. بعضی از ابزارهای هوش مصنوعی نسخه رایگانش خب کیفیت های پایین تری داره و نسخه های دقیق ترش دسترسی بهشون نیست. این یه چالش خیلی مهمه. دسترسی مخابراتی یعنی ارتباط اینترنتی هم باز نکته دیگری است و شاید از همه مهمتر در واقع سواد استفاده از اون ابزار مهمترین نکته است که اصطلاحاً توی اصطلاح تخصصیش میگن مهندسی پرسش، یعنی اینی که من از یه هوش مصنوعی چه سوالی بپرسم که جواب مورد نظرم رو
در اختیارم بذاره
تولید کنه، خیلی نکته مهمیه.
بله، چه چالش هایی الان خب اشاره کردید که وجود داره، ولی این چالش ها رو چطور ما میتونیم با پیاده سازی هوش مصنوعی برطرف بکنیم؟ اصلا امکانش وجود داره و از فرایند پیاده سازی هوش مصنوعی برای ما بگید؟
ببینید، هوش مصنوعی ابزارهای عمومی که به صورت بین المللی در اختیار هست مثل چت جی پی تی و امثال هم، خب یه نکته ای که داره دسترسیشون اولا دشوارتره، در ثانی یه مقدار با اطلاعات عمومی اینا آموزش دیدن، بنابراین بعضی موارد و پاسخهای تخصصی که به خصوص به صورت بومی و مرتبط با فرهنگ و شرایط ما مورد نیاز هست اونا پاسخ ندارن، بنابراین این یه چالشی هست که توی تولید هوش مصنوعی بومی توی کشور بسیار ضروری هست و احساس میشه که باید ابزار هوش مصنوعی کاملا متناسب با نیاز و فرهنگ ما آموزش دیده بشن و در اختیار قرار بگیرن. این یه چالش موجود هست. نکته قبلی هم که اگه فرصتی باشه عرض کنم، بحث مهندسی پرسش. ببینید، بسیار مهمه که سوال مناسب پرسیده بشه و اون به اصطلاح هوش مصنوعی بتونه درست جواب بده. این یه چالش خیلی خیلی مهمه برای کسب و کارا. مثلا فرض بفرمایید من اگر همین الان از شرایط فرض کنید یه محصولی از هوش مصنوعی سوال کنم، کاملا بستگی داره که من بهره بردار اون قطعه یا اون محصول صنعتی هستم یا تولید کنندش هستم. خب دو تا پاسخ کاملا متفاوت دریافت خواهم کرد. اگه اینو من درست به هوش مصنوعی تفهیم نکنم، اون پاسخ خب قابل استفاده و بهره برداری نخواهد بود.
آیه دکتر مزینی، یک حوزه هایی در کسب و کارها وجود داره که قابلیت بهینه سازی داره، قابلیت این داره که ما بریم سراغ خودکار کردن این حوزه ها. مثلا توی خدمات مشتریان ما میبینیم که یه سری پرسش هایی هستن تکراری هن و ما میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی این خدمات رو جوری قرار بدیم که دیگه لازم نباشه که مثلا کاربری اونجا باشه و اینها رو انجام بده، دیگه مثلا تحلیل بازار. اینها رو چطور باید افراد شناسایی بکنن؟ و از اونجایی که شما فرمودید که به هر حال یکی از چالش های موجود در سر راه استفاده از هوش مصنوعی یکی سواد استفاده از اون هست و یکی هم به هر حال زیر ساختای اون، میشه ما به طور جز جز مثلا همین حوزه های قابل بهینه سازی و خودکارسازی رو مثلا با هوش مصنوعی انجام بدیم، بخش دیگه رو با فرایند سنتی انجام بدیم و بعد به تدریج این کار رو پیش ببریم؟
همینطوره، کاملا درست فرمایید شما. یعنی هم به لحاظ اجرایی و زمان بر بودن و از زاویه هزینه هم همینطور. قاعدتا انتظار نمیره یک کسب و کار یک دفعه توی فضای کاملا به اصطلاح توی مجهز شده به هوش مصنوعی قرار بگیره. قاعدتا قدم به قدم اتفاق میتونه بیفته. البته که ابتدای هم بهتر مدیران عالی اون سازمان اون مجموعه خودشون آشنا بشن با این ابزار، یعنی این خیلی کمک میکنه. اگر دید مدیر باز بشه خیلی بهتر میتونه شناسایی کنه کدوم ابزار هوش مصنوعی برای کدوم قسمت از مجموعهش مفید و مؤثر هست و اولویت بندی کنه. مثلا هم که سرکار فرمودین، شاید برای یه تعداد زیادی از کسب و کارها مشاغل فروشگاهی و غیره و اینا پاسخگویی به مشتری مؤلفه بسیار بسیار مهمه و اولین شاید تصمیم اینه که اون واسط و رابطه مربوط به مشتریان رو به هوش مصنوعی تجهیز کنید که کاملا به صورت 24 ساعته میتونه در خدمت مشتریان باشه و پاسخگوی سوالاتشون باشه. و بعد اقدامات بعدی خودکارسازی قدم‌های بخش‌های دیگه و دیگه توی تولید محصول و بهینه‌سازی اونا میتونه استفاده بشه.
آقای دکتر مزینی، با توجه به تسلطی که شما بر هوش مصنوعی دارید، اگر بخواید چشمتون رو ببندید و یک تصویری داشته باشید از آینده هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار، چه توصیفی به ما میدید؟
شما تردید نکنید که هوش مصنوعی بسیاری از اجزای زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و متحول خواهد کرد. کما اینکه 4 سال پیش اصلا تصورشو نمی کردید که ابزار هوش مصنوعی وجود داشته باشه که الان براتون تفسیر حافظ انجام بده، و به همین ترتیب شما باید
البته که من تفسیر حافظ رو دوست دارم از زبان یه هموطن ایرانی بشنوم تا هوش مصنوعی.
البته که قطعا
خیلی شیرین تره،
ولی توی فضایی که خب ما متخصص نیستیم در اختیار داشتن یه همچین متخصصی کار سختیه، حداقل مشکل موقت ما رو میتونه حل کنه.
متوجه هستم.
بنابراین قطعا همه ابعاد و زوایای زندگی ما تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت، اینو نباید تردید کرد.
خب خیلی از این موضوع وحشت دارن آقای دکتر مزینی، خیلی از کسب و کارها از آینده خودشون میترسن، متوحشن، میگن که ممکنه که ما دیگه نتونیم سر کار باشیم، بیکار بشیم. برای اینها توصیه‌ای دارید؟
باز هم من ارجاع میدم به مخاطبین و شنوندگان عزیز و به آمارای جهانی، مثلا مجمع جهانی اقتصاد اتوان گزارش هایی داری که اونجا صراحتا میگه چقدر مشاغل از بین میرن، چقدر مشاغل جدید به وجود میان. درسته که یه نگرانی وجود داره که بعضی از مشاغل از بین خواهند رفت، بعضیش البته، و یه تعدادی تحت تاثیر قرار میگیرن، اما این نوید رو دادن که مشاغل جدید ایجاد میشه، یعنی نیاز جدید خواهد بود. ولی همونطور که عرض کردم، این جمله رو من خیلی علاقمندم یه بار دیگه تکرار کنم، بسیاری از کسب و کارها اگر وارد هوش مصنوعی نشن قطعا جایگزین خواهند شد با همون صاحب کسب و کاری که با ابزار هوش مصنوعی داره همون کار انجام میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. میدونیم که هوش مصنوعی میتونه به همه کسب و کارها در افزایش کارایی و ایجاد مزیت رقابتی کمک بکنه، ولی خب خیلی خوبه که قبل از استفاده از هوش مصنوعی همه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیان اون چالش ها و ملاحظاتش رو در نظر بگیرن و با برنامه ریزی دقیق برن سراغ هوش مصنوعی تا بتونن کسب و کارهاشون رو به سطوح بالاتری سوق بدن.
کاملاً.
متشکرم از شما آقای دکتر ناصر مزینی، استاد تمام هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
خواهش میکنم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
سردی که ساده است، ولی تا وقتی خدا هست، هر روزم یه امیده، یه آغازی دوباره است. تو چشمم به آینده است، محال خسته بشم، من از فتح رویاهم که پا پس نمی کشم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم که تو دستام تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم. مسیر خوشبختی و میرم امید.
راز موفقیت ما در زندگی و کسب و کارمون در قدرت افکار و اندیشه های ما پنهان هست. بریم و در بخش مسیر موفقیت در مسیر موفقیت همراه بشیم با آقای دکتر سید حسین میرباقری تا برای ما از قدرت تفکر و اندیشه بگن.
دوستان خوبم سلام. رفقای خوب من، فکر کردن و اندیشه یکی از نعمتهای بزرگ پروردگاری که خداوند به ما هدیه داده و انسانها اون چیزی رو که بیاندیشن میتونن خلق کنن. دنیای انسان در واقع دنیای خلق اندیشه های اوست. آدمی که هر پدیده ای رو که در دنیای واقعیت خلق میکنه ابتدا در کارگاه ذهن خودش به صورت یک اندیشه تولید میکنه. در یک پژوهش علمی اثبات شده که بیش از 50,000 نوع فکر به طور میانگین در طول یک روز در ذهن انسان شکل میگیره، یعنی تقریبا به طور متوسط هر دقیقه 35 نوع فکر از ذهن انسان میگذره. حالا یه سوال خیلی مهم و کلیدی: چقدر از این فکرهای ما مثبته و چقدر منفی و چقدر نگران کننده؟ متاسفانه پژوهش‌ها نشون میده که اکثر آدم‌ها بیشتر فکرهاشون فکرهای پر از نگرانی است. امروز 3/4 تخت بیمارستانها رو افرادی روش خوابیدن که ابتدا فکر کردن که مریضن. پس رفقای خوب من، انسانها بذرهای اندیشه خودشون رو در عرصه هستی میکارند و حاصل اونها رو به عنوان دستاوردهای زندگی در عرصه حیات خود درو میکنند. پس بیاییم مثبت فکر کنیم، مثبت میاندیشیم و آینده زیبا رو خلق کنیم. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خدا ناصر شما باشه.
ممنون و متشکریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. اومدیم به کلاس سوم، مدیریت کسب و کار، و توی این کلاس میخواییم بریم سراغ شیوه های مدیریت زمان. میدونیم که زمان و وقت آدم ها مثل طلاست، هرچند که واقعا چیزی فراتر از این حرف ها هست و حتی طلا هم نمیتونه قابل قیاس باشه با اهمیتی که وقت و زمان برای همه ما داره. توی کلاس مدیریت زمانمون همراه میشیم با استاد این کلاس، خانم دکتر زهرا دادرس، کارشناس مدیریت. خانم دکتر دادرس، درود بر شما.
درود بر شما، در خدمتم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر، میدونی مدیریت زمان یکی از مهارت‌های اساسی برای رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای و همینطور در کسب و کارهای ما هست. چقدر ما میتونیم با مدیریت زمان این موفقیت رو به دست بیاریم؟ و حالا اگر قراره که ما مدیریت زمان داشته باشیم، اگر کاری رو شروع کردیم چجور باید به انجام برسونیم؟ کار رو نصف نیمه رها نکنیم و زمان رو هدر ندیم.
درسته. ببینید، بهترین تکنیکی که شما میتونید به کار ببرید در زمان محدودی که همه ما داریم، و خب ما 24 ساعت رو که نمیتونیم افزایش بدیم، اینه که کاری رو که بهش میپردازیم کار عمیقی باشه. حالا در مورد کار عمیق میخواییم صحبت بکنیم که اصلا تعریفش چی هست. کار عمیق فعالیت حرفه‌ایه که در اون حالت تمرکز کامل و بدون حواس پرتی داریم و باعث میشه که توانایی های شناختی ما به حد اعلا برسه. این تلاش ها ارزش آفرین هستن، مهارت ما رو بهبود میدن و تکرار اونها دشواره. برای ارزشمند ماندن در اقتصادمون باید هنر بر یادگیری مطالب پیچیده با سرعت بالا رو در واقع داشته باشیم. این امر مهم نیاز به کار عمیق داره. اگر این توانایی رو پرورش بدیم به احتمال زیاد از پیشرفت‌های تکنولوژیکی عقب میمونیم.
پیشرفت‌های فناورانه
سرعت بیشتری داره نسبت به تمرکز ما و خب باید که در واقع قبول کنیم که فرضیه کار عمیق فرضیه درستی هست و منطقی هست. بنابراین باید یاد بگیریم که چگونه از طریق تعلیم دادن مغز و تغییر عادت‌های کاری خودمون کار عمیق رو محور زندگیمون قرار بدیم.
خب این کار عمیق رو ما چطور میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم؟ این ملکه وجود ما بشه، مهارتش در واقع در ما نهادینه بشه.
درسته. ببینید قبول این که کار عمیق یا در واقع یک کار ارزشمندی هست و خلق ارزش میکنه در زندگی ما، خودش ما رو سوق میده به اینکه کار عمیق تری داشته باشیم. کمیابه آدم هایی که میتونن انرژی خودشون رو متمرکز بکنن، آدم های بسیار بسیار انگشت شماری هستن و اینکه در واقع هدفمنده. بنابراین ما رو از حواس پرتی دور میکنه.
همین حواس پرتی خانم دکتر خیلی مشکله.
بله،
اینو بخوایم جمع و جورش بکنیم بهش غلبه بکنیم.
اولین قدمی که باید برداریم اینه که خب حالا حوصله بی حوصلگیمون رو هم داشته باشیم دیگه. بعضی موقع ها انسان 100% انرژی خودش رو نداره. بی حوصلگی هامون رو بپذیریم اما در کنارش رسانه های اجتماعی رو ترک بکنیم. واقعا در واقع این سوشیال مدیا به این صورتی که امروزه هست باعث دیسترکشن و
حواس پرتی
ماست و در واقع ما رو از کار عمیق دور میکنه. و اینکه کم کم سعی کنیم که کم عمقیمون رو کاهش بدیم. خیلی خوبه که ما در یک رشته‌ای عمیق بشیم و متخصص اون رشته بشیم تا اینکه در چندین شاخه بخوایم در واقع دانش سطحی به دست بیاریم و خب این رو باید با تمرین و تکرار انجام بدیم. یه تکنیک خیلی معروفی هم هست به نام تکنیک پومودورو. حالا
شیوه
به نامش کاری ندارم ولی اشاره میکنه که اگر میخواین کار عمیقی انجام بدین و تمرکزتون رو انجام بدین، اندک اندک در بازه های زمانی کوتاه تمرکز بکنید، سپس چند دقیقه استراحت در برنامه خودتون قرار بدین و بعد دوباره برگردین به کارتون و از 5 دقیقه تمرکز شروع کنید تا نهایتا برسونید به 25 دقیقه تمرکز و حتما در پایان 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت رو داشته باشید و دوباره شروع بکنید. این عمل امکان پذیر نیست مگر اینکه شما واقعا استپ بای استپ، یعنی قدم به قدم، اون قدم‌های کوچولوی 5 دقیقه‌ای رو بردارید و تمرکز بکنید بر یادگیری خودتون. به این ترتیب میتونید زمانتون رو مدیریت بکنید و عمق فعالیتتون رو و یادگیریتون رو افزایش بدید.
یعنی به این ترتیب ما اهدافمون رو بیایم تقسیم بکنیم به بازه‌های زمانی مختلف و توی این بازه‌های زمانی کار رو پیش ببریم.
بله دقیقاً. و اینکه تمرین کنیم، درسته که در واقع نیاز داریم که تمرکز داشته باشیم ولی همه ما داریم در اجتماع زندگی می‌کنیم و تیم ورک و به اصطلاح کار تیمی یکی از معرفه‌های کار در واقع زندگی اجتماعی هست. بنابراین باید یاد بگیریم که در کار گروهی هم تمرکز بکنیم. تنها کار یعنی توصیه نمی کنیم که افراد به تنهایی بخوان تمرکزشون رو بالا ببرن و تنها تمرکز بکنن، بلکه این رو به یک فرهنگ تبدیل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
و با سایر همکاران حتی در خانواده اگر داریم روی کاری روی برنامه‌ای تمرکز میکنیم، در واقع این رو به صورت یک فرهنگ، یک دیسیپلین، یک منش در زندگی خودمون پیاده سازی بکنیم
و دیگه کارها رو هم ناتمام رها نکنیم، نصف نیمه نگذاریم.
بله.
و کار رو به انجام برسونیم.
بله، اگر عمل بکنیم هیچ کاری ناتمام نمیمونه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون. خانم دکتر زهرا دادرس عزیز، کارشناس مدیریت، که در این کلاس هم ما رو یاری کردید. به اتفاق شما با همه شنوندگان و شاگردان خوب دو واحد اقتصاد خداحافظی میکنیم. فردا شب منتظرتون هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
زمستان سال 1820 از آن زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریفم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و فرهان شعبه تهران در سراغ افسریه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش.